میکنن، چون میدونید دیگه اینا آلودگی های میکروبی و شیمیایی دارن، فرایند ضد عفونی اینها و ضد باکتری و استریل شدن اینا انجام نشده. بنابراین اگر میخواهن سبوس گندم بگیرن یا سبوس برنج بگیرن، حتما به داروخونه ها، اونهایی که بسته بندی هستش، اونهایی که مجوز غذا دارو داره، استاندارد داره رو تهیه کنن. پس بنابراین ما سبوس گندم رو داریم، سبوس برنج رو داریم و همچنین سبوس جو، جو دو سر و بسیاری از غلات پوست سختشون سبوس گیری میشه، میتونن در برنامه غذای خودشون استفاده کنن. حالا انواع مدوا چقدر میتونیم استفاده کنیم؟ ما میتونیم این سبوس ها رو در غذاهای خودمون استفاده کنیم. مثال میزنم، بیاین در سالاد خودمون اضافه کنیم، میتونیم در برنج خودمون اضافه کنیم، در مواد غذایی که داریم استفاده کنیم، ولی زیاده روی باید نداشته باشیم. توصیه کلی ما حدوداً 4 تا 5 گرم هستش. اگه در طول روز میخوان استفاده کنن، در حد یه قاشق سرصاف، در همین حد میتونن تو آب حل کنن، با آب نوشجون بفرمان، در سالادشون، در غذاهای خودشون در واقع بیان استفاده کنن.
آقای دکتر، این که سبوس گندم رو بعضن میرن نونوایی ها میگن، خب مثلا من نوعی میگم از این سبوس روی خمیر بریزید لطفاً که موقع برشته شدن یه نونه سبوسدار داشته باشیم، آیا این در واقع ارزش غذایی داره؟ تایید میکنید این روش رو؟
من واقعیت ما به مردم عزیزم توصیه میکنیم که سعی کنن نونی رو بگیرن که اصطلاح سبوسدار باشه، ولی به این معنی نیست که اون سبوسی که حالا در کارخونه آردش جدا شده، سبوسش جدا شده و فرایند اون سبوسی که الان در واقع تو نونوایی ها وجود داره بیان اینا اضافه کنن. نه، ما ببینید در ما آردها رو درصد بندی میکنیم، میگیم آرد 18%، آرد 12%، 7%. توصیه من اینه، هم به مسئولین هم اینی که به مردم، سعی کنن نونی رو بگیرن و نونوایی هم بعد این رو رعایت کنن. ببینید واقعیت اینی که ما عادت کردیم بیان نونهای روشن استفاده کنیم، نونهایی که آرد، نونی که هرچی سفیدتر باشه آردش میگه چقدر بهبه، چقدر خوبه، چقدر خوشمزه تره. این اشتباه هستش. بنابراین در فرایند سبوسگیری کارخانه جات باید طوری تدابیر اندیشیده بشود که سبوسشو کمتر بگیرن. مثلا به جای اینکه 18% بگیرن، بیان 7% بگیرن. و یک نکته ای که دیگه وجود داره اینه که بیان اگه سبوس جدا رو یا بیان اضافه کنه، هم بار میکروبیش هستش، اونا خب در واقع استریل نشدن. یکی این هستش. یکی این که اگه ما بیایم با سبوس رو بیش از حد استفاده کنیم، میتونه تداخل پیدا کنه با کاتیون های دو ظرفیتی مثل کلسیم، مثل زینک روی و سایر املایی که واقعا مورد نیاز هستش. بنابراین ما توصیه نمی کنیم این که حالا بخش تو نونوایی این کار می کنن، نه، ما توصیه نمی کنیم. در واقع باید چیکار کنن؟ آردی رو بگیرن که سبوسش بیشتر سبوس بیشتری داشته باشه. مثلا بعضی نونوایی با آرد کامل دارن. یعنی آرد کامل چیه؟ یعنی سبوسگیریش کمتر انجام شده.
درسته. و آقای دکتر، حالا اشاره هم داشتیم به انواع سبوس، آیا به هم هر کدوم از اینا، یعنی مثلا سبوس گندم ارجحه یا سبوس برنج به لحاظ ارزش غذایی کدومش بهتره؟ تفاوتی هست بینشون یا خیر؟
بکن بین واقعیت بین سبوس ها، خب سبوس ها منبع سرشار ویتامین های گروه B هم هستن. معمولا تفاوت آنچنانی بین سبوس گندم و سبوس برنج وجود نداره. هر کدومش رو استفاده کنن، اون فیبری که لازم هست دریافت میکنن، اون ویتامین های گروه B هم که در مقداری در اون وجود داره رو دریافت میکنن. بنابراین آنچنان تفاوتی بین حالا سبوس گندم و سبوس برنج نمیکنه.
خب در مورد حد تعادل مصرفش اشاره فرمودید، یه قاشق سرصاف دیگه، درسته؟
بله بله، در حد 4 الی 5 گرم، در حد یه قاشق سرصاف میتونن تو برنامه غذاییشون استفاده کنن.
بسیار خوب. تا حدودی با فواید سبوس آشنا شدیم آقای دکتر. از مضرات زیاد روی در مصرف سبوس هم برامون میگید آقای دکتر؟
بله بله، اگه مصرف سبوس بیش از حد بشه، خودش میتونه مشکلات گوارشی رو ایجاد کنه. مشکلات گوارشی از جمله نفخ رو میتونه ایجاد کنه. از جمله میتونه دیاره و اسهال رو ایجاد کنه، دل درد، دل پیچه، شکم درد، این عوارضی که میتونه ایجاد کنه. از عوارض دیگر مانع جذب یک سری از املاح میشه، گفتیم مثل کلسیم، مثل زینک، مثل روی، اینهایی که واقعا مورد نیاز بدن هستش، با اینها تداخل ایجاد میکنه، یعنی نمیذاره از روده وارد بدن میشه و بنابراین باعث دفع اینا میشه. پس بنابراین در مصرف سبوس‌ها باید دقت ویژه‌ای رو داشته باشیم که باعث از دست رفتن املاح مفید در بدن نشود و همچنین دچار مشکلات گوارشی نشیم. همونطوری که اشاره کردم، خود آسلیب در روز باید در یک حد تعریف شده، میگه شما باید 35 گرم استفاده کنید، خانوم ها باید 25 گرم استفاده کنه، نگفته شما برو 50 گرم استفاده کن. بنابراین این رو باید لحاظ کنید که به اندازه همه چیز اگرچه خوب هم هست باید به اندازه استفاده بشه.
بله. و برخی از در واقع محصولات آقای دکتر سبوس های چند غله هستن، اینا رو هم شما توصیه میکنید که چند تا سبوس با هم ترکیب بشه؟
سبوس چند غله واقعاً اومده از سبوس برنج استفاده کرده، از سبوس گندم اومده استفاده کرده، از سبوس جو دو سر جو، اینا رو همه رو اومده ما هم ترکیب کرده. خب و این خب باز این بهتر هستش، یعنی اینکه ما داریم از فایده های چندین سبوس برخلاف یه تفاوت خیلی جزئی بین سبوس و ماده مؤثره در اون غلات وجود داره. بنابراین ما اومدیم ترکیبی از این سبوس ها داریم استفاده میکنیم که بتونیم از اون اثراتی که مفید برای بدن هستن استفاده کنیم. بنابراین اگر از در واقع چند سبوس دارن استفاده میکنن، اتفاقا این بهترم هستش.
این سبوس برنج قهوه‌ای هم فکر میکنم یه مقداری باز
ببینید واقعیت ببینید برنج قهوه‌ای در واقع خب ما حالا کل برنج ها در واقع یک نوع هم دیگه،
یعنی فرقی با هم ندارن
برنج قهوه چیه؟ برنج قهوه یعنی این که اون شرطوب، اون پوسته برنج که میخوان کلن جدا کنن خیلی کم جدا میکنن،
یعنی در واقع همون برنج قهوه‌ای، همون برنج سفیده که میخوریم که لایه بیرونی اون جدا نشده.
آفرین، دقیقا، یعنی لایه بیرونیشو کمتر گرفتن که به رنگ قهوه‌ای دیده میشه، یعنی اینجوری نیست ما یه بذری رو بکاریم که برنج قهوه‌ایه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم، تندرست باشید. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون، خدا حافظ شما. لحظاتتون آروم. دوستان، آرامش این نیست که هیچ مشکلی نداشته باشی. آرامش به این معنی نیست که همه چیز بر وفق مرادت باشه. آرامش یه حس درونیه. گاهی تو اوج سختی‌های زندگی آرومی، چون دلت گرمه، چون میدونی مسیر زندگی هر چقدر هم سخت و بلند و پرپیچ و خم باشه، تنها نیستی و کسی رو داری که همراهته. این یعنی لمس آرامش. میخوام از یه حس خوب براتون بگم. چقدر خوبه و چه حس خوبی داشتن یه همراه همیشگی، کسی که بدونی هر اتفاقی هم که بیفته کنارت میمونه، حس خوبیه کسی رو داشته باشی که توی سختی ها دستت رو روی شونش بذاری یا دست روی شونت بذاره و بگه با هم درستش میکنیم. این جمله میتونه معجزه کنه، به همین سادگی میتونه دل آدم رو آروم کنه. شما چنین کسی رو در خانوادتون یا در نزدیکیتون دارید؟ حال دلتون خوش و خرم ایرانیان جان، امیدوارم که همیشه تندرست و شادکام باشید. درود بر ایران و ایرانی.
بتن تنت هزار زخم زمان، بتن خزان دل نشین عاشقان، بتن 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 شکوه مادران یه مری، بتن تو عشق بی بهان یه منی، بتن 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 غرور آریایی منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، توی هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم. وطن تنت هزار زخم بی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 ایران تو تا ابد بمان، هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان، همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه مادران یه منی، وطن تو عشق بی بهان یه منی، وطن وطن وطن.
درود بر شما هموطنان عزیز. اما امروز کلی از آرامش گفتیم، بریم بشنویم بخش بعدیمون کار خانم مرجان قندی، آوای آرامش رو. سلامت در ایمنی.
در میانه دود و آوار ایمنی دیگر یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. ضرورتی که مرز میان بودن و نبودن را تعیین می کند. دکتر محمود رضا دهخانی، دکترای سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
مطلبی رو که میخوام کوتاه خدمتون بگم، آمادگی خانوادگی در جنگ و بحرانه. ببینین دوستان، آمادگی خانوادگی یعنی داشتن یک برنامه ساده اما کاربردی برای زمانی هستش که بحران ناگهانی رخ میده. اولین قدم توافق درباره یک محل امن داخل خونه است. یک محل امن خارج از خونه و یک نقطه ملاقات خانوادگی هم میتونه به این قضیه خیلی کمک بکنه. این کار باعث میشه در لحظات اضطراری هر کس بدونه باید به کجا بره. خب قدم دوم تهیه فهرست شماره تماس های ضروریه. خانواده، همسایه ها، مراکز درمانی و نیروهای امدادی از جمله این شماره های تماس تلفنی هستش. این فهرست باید در جای مشخصی تو خونه نصب بشه. سومین قدم تمرین کردن سناریوهای ساده است. مثلا اگر انفجار رخ بده هر کسی چه کاری میتونه انجام بده؟ اگر جدا شدین چجوری ارتباط برقرار میکنید؟ وجود یک کیف اضطراری کوچک در خونه هم بسیار کمک کننده است که این کیف شامل چراغ قوه، رادیو، باتری اضافه، مقداری آب و داروهای ضروری است. دوستان عزیز، آمادگی خانوادگی به معنای ترسیدن نیست، یعنی آگاه بودن، مسئول بودن و آماده بودنه. چنین آمادگی میتونه در سخت‌ترین لحظات امنیت بیشتری ایجاد بکنه.
در دل ویرانی هنوز چیزی هست که باید حفظ شود، جان انسان. حفظ جان نخستین گام برای بازسازی جهان است.
لحظاتتون سرشار از آرامش. امروز کلی این واژه قشنگو به کار بردیم که بگیم یکی از راه‌های داشتن آرامش در زندگی هم دعا کردنه. امروز در روز عرفه و نیایش با دعا کردن درهای آرامش رو به روی قلبمون باز میکنیم. بله، امروز روز عرفه است، فردا هم روز عید قربانه. خب خیلی ها در روز عید قربان اقدام میکنن به ذبح قربانی، مناسبت خیلی قشنگی. پیشاپیش عیدتونم مبارک باشه. و امروز میخواییم به همین مناسبت در مورد سلامت دام گفتگو کنیم با کارشناس برنامه‌مون، آقای داوود امان‌اللهی. آقای دکتر، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
منم سلام و عرض ادب و احترام دارم و پیشاپیش عید سعید قربانم به هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر امان اللهی. بله، سرپرست دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی قضایی سازمان دامپزشکی کشور. به عنوان مقدمه آقای دکتر، قدری در مورد سلامت دام برامون توضیح بدید. به هر حال فردا که عید قربانه، خیلی از هموطنانمون اقدام به خرید دام میکنن. چرا مهمه که یه دامی رو تهیه کنن، یا از کجا بدونن که این دام سالم هست که به هر حال موقع ذبح هم مشکلی نداشته باشه، توضیح اون هم یه توضیح بهداشتی باشه؟
انشالله که نزد هموطنانمون قبول باشه، منتها به این امید که نزدی رو انجام بدیم که مخاطره‌ای برای خودمون و سایر به هر حال شهروندان به همراه نداشته باشه. به جهت اینکه خب حالا ما بیماری زیادی داریم که قابل انتقال به در واقع انسان هستن. خب یه سری بیماری ها ناشناخته هستش، نوپدید و بازپدید هستن و اینها میتونه در حد مهلک و کشنده هم باشه. این هستش که اگر که ما بی احتیاطی بکنیم و در واقع بدون اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی اقدام به خرید دام بیمار، اقدام به ذبح دام توی مراکز غیر بهداشتی انجام بدیم، خب 100% خودمون و سایرین رو مواجه کردیم با یه خطر بزرگ. خب به هر حال بحث نذر و بحث نهال قربانی کردن یه امر سنتی هستش که خب پسندیده هم هستش، منتها خب با رعایت تمامی ضوابط و مقررات بهداشتی که خدای نکرده با یه نیت خیلی حق و ناس رو از این نبریم.
دقیقا،
چون اگر که ما باعث آلودگی محیط بشیم، باعث در واقع آلودگی حتی فرزند خانواده خودمون بشیم، طبیعتاً حق و ناس رو زیر پا گذاشتیم و خب به هر حال قطعاً عقوبت این زیر پا گذاشتن حق و ناز از اجر و پاداش اون ثواب نذری خیلی بیشتر هستش. خب بیایم واقعا به خودمون و جامعهمون خدمت کنیم. این هستش که من توصیه میکنم که حتما و حتما سعی کنن که نسبت به خرید دام و ذبح دام از کشتارگاه در واقع فعال کشورمون که توی این دو روز، حتی روز عرفه که امروز هست و فردا، تماما فعال هستند و ما گفتیم بدون در واقع گرفتن هیچ گونه هزینه‌ای اقدام به ذبح دام قربانی بکنن. دیگه ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی نهایتاً گوشت دام و آلایشش رو تحویل حالا کسی که اون نذر انجام داده، حتی به صورت تلفنی هم قبول میکنن و براشون ارسال میکنن. من به شدت تاکید میکنم که به هیچ وجه نسبت به قربانی کردن دام در منزل و معابر اقدام نکنن به هیچ وجه. چون ببینید این امر خب حالا غیر مجاز، غیر قانونی و به هر حال
آقای دکتر من یه نکته هم اضافه کنم، ببخشید، البته این به ظن خودمه، به عنوان یک روانشناس این رو عرض میکنم، حتی آسیب‌های روانی رو که ممکنه به دنبال داشته باشه کودک من تو خیابون شاهد این صحنه باشه، یعنی میخوام این رو عرض کنم در کنار اینکه به هر حال ما متشرع هستیم و خیلی برامون مهمه این آینی که داریم به جا میاریم، اما قطعاً باید پروتکل‌های حالا بهداشتی درمانی رو که شما میفرمایید، پروتکل‌های روانی رو من عرض کنم که اینجا ما یه سری محدودیت و چارچوب ها رو باید رعایت کنیم دیگه. که در معابر عمومی ممکنه حالا کودکی شاهد این صحنه باشه که به دستور پیغمبر هم ما این رو داریم که باید این از دید کودک کم سن و سال در واقع در معرض دیدش نباشه. این رو من خواستم تکمله‌ای باشه در کنار فرمایشات شما.
صد درصد این امر خب واقعا باید مد نظر قرار بگیره. انشالله که همکارای محترممون توی وزارت بهداشت و درمان هم روی این قضیه تکیه کنن که به امید خدا ما این کار خیلی که میخوایم انجام بدیم توی چارچوبی انجام بدیم که واقعا ثواب در بین پشت دستش باشه، نه اینکه خدای نکرده باعث آسیبی برسیم. بنابراین تأکید میکنیم که حتما از کشتارگاه‌های در واقع دام استفاده بکنن که تحت نظارت دامشون اونجا بازرسی قبل از کشتار بشه، بازرسی عین کشتار بشه و نهایتاً گوشت سالم پس از گذروندن دوره در واقع جمود نشه یا پیشتر تحویلشون بشه که بدون در واقع نگرانی استفاده بکنن. حالا اگر به هر دلیلی امکان حضور یا استفاده کردن از کشتارگاه رو نداشتن، حداقل امکان از جایگاه‌هایی که به همین منظور توی این دو روز حالا با همت شهرداری‌های هر شهری برپا شده، حداقلش اینه که از این مراکز استفاده کنن که اونجا هم نظارت‌های بهداشتی هم نظارت‌های شهری انجام بشه که به امید خدا بتونیم با کمترین آسیب این روزا رو پشت سر بگذاریم
انشالله. آقای دکتر روش‌های تشخیص دام سالم یا دام زنده چه مواردیه که حالا شما اشاره فرمودید اگه خودشون حالا در درجه اول و اولویت با اینه که از کشتارگاه ها گوشت رو تحویل بگیرن، دام رو انتخاب کنن و در واقع خروجی کار رو تمیز و بهداشتی تحویل بگیرن، اما اگه خود هموطنان خواستن، مواردی هست که محدودیت هایی دارن میخوان خودشون اقدام کنن به خرید دام، چه مواردی وجود داره برای تشخیص دام سالم؟
خب این بحث خیلی تخصصیه، منتها حداقل هایی که میتونن رعایت بکنن، اولین موردی که باید مد نظرشون باشه بحث لاغری مفرط در واقع حالا چه دام سبک چه دام سنگین،
که خب دام سبک منظورتون گوسفنده و دام سنگین بله. گاو بله.
دام سنگین هم که حالا گوساله و گاو میشه که خب شاید به خاطر مسائل اقتصادی و حالا افزایش قیمت ها به هر حال افرادی تمایل پیدا بکنن به سمت خرید دام در واقع سبک‌تر که هزینه کمتری پرداخت بکنن، ولی خب ممکنه که اصلا اون گوشت دیگه به هیچ وجه قابلیت مصرف نداشته باشه. اگر که از مراکز مجاز بخرن که خب این بازرسی توسط همکارای من انجام میشه، ولی اگر از مراکز متفرقه که ما به هیچ وجه توصیه نمی‌کنیم خواستن خرید بکنن، اولین موردی که مورد توجهشون قرار بگیره بحث لاغری مفرط هست. بعدش خب حالا شفاف بودن چشما، ریزش در واقع اشک از چشما، از در واقع از بینی، و بحث اسهال که خب حالا دیگه اینا چیزای ظاهری هستش که میتونن خب حالا آدمای معمولی هم چک کنن که این بحث ظاهری هستش که خب حالا یه قسمت از در واقع سلامت دام رو میتونه تضمین بکنه. بحث بعدیش خب بازرسی خود لاشه و در واقع دستگاه گوارشش هستش و آلایش خوراکیش که خب حالا اون دیگه تخصصی میشه. واقعا من اگه الان اینجا توضیح
بله نه در همین حد میخواستم آقای دکتر. بله بله خیلی متشکرم. و آقای دکتر حالا گوشت رو هم حتی اگه حالا ما جدای از مناسبت فردا، گوشت سالم من فکر میکنم ویژگی خاص خودش رو داره دیگه که بخوان بدونن این گوشت رنگش طبیعیه یا غیر طبیعیه.
مهمترین چیزی که میتونه برای حالا آدم معمولی هم در واقع جالب توجه باشه و بتونه ازش به عنوان تشخیص استفاده بکنه، ما اصطلاحاً میگیم تبدار بودن لاشه.
درسته؟
یعنی اینکه لاشه‌ای که وقتی که دامو زیپ میکنن لاشه را دست میزنی، گرمای لاشه بیش از اندازه معمول باشه و لاشه حالت رنگ پریدگی داشته باشه و در واقع آلایشش پرخونی داشته باشه. این دیگه حد اقلا هستش که اگر به یه همچین حالتی رسیدن به هیچ وجه لاشه قابلیت استفاده نداره. حالا اینو به عنوان حد اقل تشخیص داشته باشن که اگر تحت هر عنوانی با یه همچین لاشه مواجه شدن، نه آلایشش نه خود لاشه رو به هیچ وجه استفاده نکنن. باز هم میتونن از اکیپ های سیار ما اصلا پسندیده نیست که اینو من عرض کنم که کسی دامی رو در خونهش زیپ بکنه و ما هم بریم مراجعه بکنیم، ولی به هر حال پیشگیری بهتر از درمانه.
درسته.
ما حداقل کاری که این عزیزان میتونن بکنن اکیپ های سیاری که ما الان نزدیک به 1054 تا اکیپ سیار در سطح کشور، ماشینایی که پلاکارد دارن در سطح شهر گشتنی میکنن، میتونن عزیزان زنگ بزنن به شماره تلفن های هر استانی هم جداگانه هستش، تماس بگیرن و خب آدرس بدن که حداقلش اینه که کمترین نظارت رو ما بتونیم داشته باشیم و حدودا 800 تا مرکز ثابت هم هستش که تو این مراکز، حالا این آمارم داشته باشید بد نیسته، ما 1130 دکتر دامپزه، 1685 نفر بازرس بهداشت گوش و 659 نفرم ناظر شرعی. در واقع این به هر حال بحث بازرس های بهداشت و شرعی رو به عهده دارن.
خب در واقع هموطنان ما میتونن چطور مراجعه کنن؟ آقای دکتر فرمودید به صورت تلفنی، با چه مرکزی قرار تماس حاصل کنن؟
مراکز دامپزشکی هر شهرستان.
بله.
که حالا هر که تو شهرستان هست، حالا همون 118 هم که بگیره شماره اداره دامپزشکی شهرستان رو میتونه تهیه بکنه، که البته خب به اندازه کافی تبلیغات هم توی هر شهرستانی صورت گرفته، ولی میتونن شماره تلفن 118 هر شهرستانی بگیرن و با اونجا تماس بگیرن. حالا هم مرکز ثابت هم که شهرداری زحمت کشیده و پلاکارد زدن و قابل شناسایی هست.
سپاسگزارم آقای دکتر، تندرست باشید، عیدتون مبارک، خدا نگهدار شما.
مرسی به همتنه، خدا نگهدار شما.
و سپاس از شما هموطنان جان، عیدتون مبارک، تنارام و دلارام باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.